و سایر جاها داریم و چه اون پول و ثروت عظیمی که در دست مردم در داخل کشور داریم، همه اینها رو کاری باید بکنیم که ترکیب بکنیم و در خدمت مردم و جامعه و ایران اسلامی قرار بدیم انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دهخانی که در گفتگو ما شرکت کردید. امیدوارم مجلس آینده مجلس قوی، چابک، جوان و سرحالی باشه که بتونه این کارها رو هم انجام بده. خیلی ممنونم،
انشاءالله امیدواریم.
متشکرم، خداحافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز رو تقدیمتون کردیم با موضوع جایگاه مجلس شورای اسلامی در تحقق گام دوم و همینطور پویاسازی قوه مجریه و قوه قضاییه.
تازه های خبر.
خب یه خبر تقدیمتون بکنم و اون هم اینه که ما امروز این صدای ما همراهی نمی کنه، از شما عذرخواهی می کنم و اون هم این هستش که معاون وزیر راه گفته که کدهای رهگیری طرح اقدام ملی مسکن قبل از پایش و مشخص شدن واجد شرایط بودن افراد فاقد اعتباره. چند روز پیش خبر اومده بود که برخی افراد که در این طرح ملی اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده بودن، حالا این ثبت نام‌ها و حق اولویت‌های خودشون رو دارن خرید و فروش می‌کنن، حتی تا 150 میلیون تومان هم گفته بودن که با این گفته ی آقای محمودزاده این کار غیر قانونیه. خب بریم سراغ موضوع بودجه و یکی از مهمترین بحثایی که این روزها در موردش حرف هم زیاد زده میشه. میخوایم الان گفتگو بکنیم با جناب آقای حاجی بابایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. آقای حاجی بابایی سلام، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت جناب آقای به همه شما میهمان عزیز مجلس سلام و وقت بخیر دارم.
سلامت باشید ان شاء الله. آقای حاجی بابایی از کجای بودجه شروع کنیم؟ از شرکت‌های دولتی شروع کنیم؟ از کسری بودجه بگیم؟ از کلیات بگیم؟ از همه شو بگیم؟ کدوم رو شروع کنیم آقای حاجی؟
ترتیب آدابی مجوی هرچه میخواهد دل تنگت بگیم.
خب پس اول کلیات بودجه تو کمیسیون تلفیق تصویب شد، درسته؟ خب خسته نباشید، متاسفانش برای چه آقای حاجی بابایی؟
خراب بودجه، ما خیلی بودجه درست حسابی نمیدونم. اعتمادم برای این است که این بودجه آنچه را که مقام معظم و رهبری فرموده بودن در واقع انجام ندادن. ایشان فهمودن که باید زیر ساختها و ساختارهای بودجه رو تغییر بدید.
درسته. خب حالا که کلیات مصوب شده، طبیعتا وقتی که وارد بحث جزئیات بشن یه مقدار دستتون برای اصلاحات و اینها بازتره. آره؟
من چون اعتقادم بر این است که به هر حال بودجه باید، ساختار بودجه باید حتما اصلاح میشد، این نوع بودجه ریزی در کشور به بنبست رسیده و نشون میده که راه به جایی نمیبره. دولت باید ساختارهاشو تغییر میداد. البته یه سری ساختارهای ظاهری و بعضی جزئی رو انجام داده. ولی در مجموع بالاخره باید ساختار بودجه‌ریزی تغییر میکرد، درآمدها تغییر میکرد، شفاف.
شاید زمان کافی رو نداشته آقای حاجی بابایی. اگر کلیات تصویب نمیشد،
مواردی که کاملا در اختیارشون بوده زمان بوده.
آها.
چون دولت آقا فرمودن خیلی چندین وقت کردن، زمان کافی ما هم دو سه بار دوستان آمدن کمیسیون برنامه که بحث کردن، گفتگو کردن، ما به یک جنبندی های رسیدیم که برن کار رو انجام بدن بیارن. اما متاسفانه تنها چیزی که در این بودجه نمیدیم اولا اصلاح ساختاره و این اصلاح ساختار مهمترین موضوعش بحث شفاف سازیه.
بله.
یعنی الان مثال دارم براتون میگم، بودجه عمومی دولت 484 هزار میلیارد تومان اعلام شده، درسته؟
بله 480 هزار.
ما جدول شماره 14 داریم. اگر یادتون باشه جدول شما 14 همون جدول درآمد هدفمندی یارانه هاست.
بله، تبصره 14 معروف
بود. موقع بین بنده و سازمان برنامه بحث بود. سال 95 من گفتم 87 هزار میلیارد تومان درآمد داریم، دوستان دولت میگفتن 31 هزار میلیارد تومان درآمد داریم.
که آخرم آقای حاجی بابایی معلوم نشد چقدر، یعنی دوستان برنامه هیچ وقت استدلال
مشخص شد. همونه میخوام بگم که یک رقم مهمترین موضوع بودجه همینه. و من اون سال 95 در مجلس نتوان، یعنی زیر بار نرفت مجلس که ما بپذیرن که 87 هست، چون رئیس مجلس بین من و آقای نوبخت دیوان محاسبات رو حکم کرد. دیوان محاسبات هم با همه اون امکانات شب بررسی کرد که نه 31 نه 87 36 تاست. بعد سال بعد من در مجلس در کمیسیون تحقیق اثبات کردم که 87 تاست، تصویب شد. و همون برای 96 شد 102 هزار میلیارد تومان، برای 97 شد 110 هزار میلیارد تومان، برای 98 شد 140 هزار میلیارد تومان. این جدول شماره 14 که میگم.
بله،
دولت برای سال آینده با این وضعیت بنزینی که انجام داده اونا و مسائل گوناگون شفاف سازی دیگر که من باید تشکر کنم، اینو کرد 250 هزار میلیارد تومان و الانم به نظر من تا 300 هزار تومان این قابلیت داره. 300 هزار میلیارد تومان جدول شماره 14 که 100% هم تحقق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی پول بنزینه که به مردم میفروشیم.
آقای حاجی بابایی، حالا که بحث به اینجا کشیدید، آیا روی گازوئیل هم تغییری ایجاد میشه؟
نه، من این نکته رو عرض بکنم در یک که دو دقیقه، بعد شما هر مطلبی خواستیم بپرسیم. مهمه چون
بله.
ببینید، بالاخره این جدول شماره 14 چیزی که من دو سال پاش بایستادم، الان دولت پیش آورده مجلس گفته 250 هزار میلیارد تومان درآمد جدول شماره 4 میشه، یعنی 9 قلم حامل‌های انرژی.
آره،
بنزین، گازوئیل، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، آب، برق، همه اینا جزء 9 حامل انرژی هستند. خب و پیشبینی ما 300 هزار میلیارد تومانه. حالا خوب دقت کنید، بودجه عمومی دولت 480 و چقدر گفتن؟
84 تا.
این همش تحقق پیدا نمی کنه، حداقل حدود 100 هزار میلیارد تومانش تحقق پیدا نمی کنه.
خب
بودجه دولت چقدر میشه؟
384 تا.
جدول شماره 14 که من گفتم چقدر میشه؟
300 و چقدر فهمونه؟
300 هزار تا.
300 هزار تا. موند 84 هزار تا دیگه.
اون 384 هزار تا، این میشه چقدر؟ 300 هزار تا. یعنی یک جدول شماره 14 بنده پیگیری کردم، مجلس هم کمک کرد، در طول دو سه سال گذشته 300 هزار میلیارد تومان بر اساس شفاف سازی اعتبارات دولت افزایش پیدا کرده. درسته؟ شفاف سازی.
خب
حالا شما ببینید، بودجه عمومی دولت 484 تا غلطه، بودجه واقعی نیست. 484 به اضافه 300 هزار تا میشه چقدر؟
700 تا.
784 هزار تا در اولین نگاه به بودجه سقف بودجه عمومی دولته. حتی 50 داشتم حساب نکنم که چون بعد تو کمیسیون اضافه بشه، باز میشه 734 هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمومی. چرا آوردن 484 تا؟
الان که مخالفین کلیات میگن که تو این عددا بیش برآورد وجود داره آقای حاجی بابایی، یعنی میگن که
مثلا بیش برآورد نیست. من میخوام ببینید،
شما دارید از سقف بیش برآورد بالاتر میبرید، میگید مثلا رو 700 هزار تا میشه بحث کرد.
من پیش برآورد نمیگم، من واقعیت بودجه رو دارم میگم. پیش برآورد یه چیز دیگه است. ببینید، من الان به شما دارم عرض میکنم، ما حدود 250 هزار میلیارد تومان دولت تفسیر 14 رو پیش بینی کرده، خودش نوشته.
بله،
484 هزار میلیارد تومان هم کلیات بودجه رو نوشته. درسته؟
بله بله.
این 250 داره جزء 484 تا نیورده.
درست.
این اضافه کنیم اون میشه چقدر؟ 734 هزار تا. درسته؟
آره.
خب ما پیش بینیم اینه که تفسیر 14 50 هزار هم اضافه میشه، یعنی پیش برآوردمونه میشه 784 هزار تا. این غیر از این موضوعیه که حالا دولت باید به ما اثبات کنه، حالا که بنزین گران کردیم، گلوی مردم گرفتیم و این همه مصیبت بر سر کشور آوردید، حالا به 20 میلیون لیتر باید بنزین بفروشید به خارج از کشور. لیتر 7000 تومان باید بفروشید، 7000 میلیارد تومان ضرب بده، 7000 تومان ضرب بده 20 میلیون لیتر ضرب بده 365 روز، یه چیز حدود 50000 میلیارد تومان میشه اونم. ایناش عدم شفاف سازیه. البته یه کار دولت قدم برداشته، من باید تشکر بکنم در ادامه همون کاری که من کردم، از پتروشیمی ها 26 هزار میلیارد تومان آباده تو هدفمندی یارانه ها. یعنی یه بارم رفت سراغ پتروشیمی و خوراک پتروشیمی که قیمت مفت در اختیار قرارشان میگرفت، بالاخره حساب کرد آورد 26,000 میلیارد تومان از اونجا آورده اضافه کرده به همین تفصیل 14. ما باید تشکر بکنم، این کار مثبته.
درست.
من اعتقادم بر این است که از پتروشیمی ها 14.5% نفت و مسائل گونه نفت یه تفصیل 14 دیگه میشه در آورد بیرون با شفاف سازی. پس ببینید ما حرف اولم این... در بودجه، حرف اولم در بودجه اینه: یک، بودجه ساختارش رو اصلاح نکرده. دو، بودجه شفاف نیست.
بله.
شفافیت یعنی چی؟ درآمدهاش چقدر، هزینه هاش چقدر. برای درآمدها ما درآمدها رو حساب کردیم، میگیم ایناس. خود درآمدها رو ما حساب کردیم، جلسه هم نشستیم، 100,000 تاش در خوشبینانه ترین وضعیت تحقق پیدا نمیکنه که به جای خودش. حالا من از دولت میپرسم هزینه ها رو کجا شفاف کردیم؟ شفافیت یعنی چی؟ شفافیت یعنی من نماینده مجلس باید لیستی از دولت دریافت کنم ببینم به هر کس تو این کشور چقدر حقوق میده. من اینو نمیدونم. من نمیدونم این چقدر داره میده. وقتی هم مصوبت میکنیم به دولت میگیم که آقا شما 400 تومن بده، بعد در درصد دیدی هر جوری دلش میخواست عملت 6 ماه ما دعوا کردیم دیگه، یادتون هست.
آره.
من الان به دولت پیشنهاد دادم، تشکر میکنید قبولم کردن، ان شاءالله انجام بشه. گفتم ما بین ما و دولت یک کمیته تشکیل بشه، شفاف سازی بودجه، شفاف سازی حقوق، ما یه تصمیم مشترک با هم بگیریم تو مجلس که به هر کس چقدر میخوایم اضافه کنیم. نه اینکه مجلس
زحمت این به هر کس چقدر میدید و اعلام هم بکنید به مردم که دیگه خیلی خوب میشه. یعنی مخصوصا مدیران
اگه اینه که اعلام بکنیم که باید جشن بگیریم اون وقت. نمیکنن. ما همینه که ما میگیم مصوبه نکردیم. ما الان در برنامه ششم
تصویب شد، یک سالش هم گذشت که
اعلام کردیم باید یه سامانه تشکیل بشه. حقوق همه رو جز رهبر انقلاب که حقوق بگیر نیست اصلا، هر آن کس از اون بالای نظام تا اون پایین نظام، نهادها، کاربندان، کارکنان، همه حقوقشان باید بیاد توی سامانه ملت بزرگ ایران همهشون ببینن. تو کانال بزنه بگه مثلا آقای فلان کس چقدر اون ببین.
شما تو مجلس بعد از خود مجلس شروع کنید آقای حاجی بابایی.
آقای مجلس از من مجلس جز همینه.
میگم که حالا خودتون شروع کنید ان شاء الله بعدا.
مجلس تنها جاییه که هزار بار لو رفته گفتن دیگه. من میخوام بگم که همه جا رو انجام بدن، خود مجلس نیست فقط.
آقای حاجی بابایی
من مشکلم با خود مجلسه. من مشکلم با خود مجلسه. این مجلس، هیئت رئیسه مجلس و عزیزان ما به اندازه یک سر سوزن به دولت فشار نیاوردن که این سامانه رو درست کنه.
حالا بحث سیاسی نکنیم در انتخابات هم از این بحث چیز داره.
من که مجلس نیستم، رئیس مجلس محترم باید نامه بزنه به دولت.
بله.
من قانون این بگه آقا این موارد از برنامه ششم تا حالا اجرا نشده، چرا نشده؟
درست.
خب
آقای حاجی بابا اون سوال من مونده شد تو این تبصر 14 که دیده بودی 250,000 تا بعد تا 300,000 تا هم بردیدش بالا، قراره که تغییر تو قیمت گاز و اینا هم داشته باشیم؟
با اجازه مثل این که دولت تو شرکت های نفت یه تغییراتی داده متاسفانه که توی اونها من باید حالا نمیتونم قطعا الان بهتون اینو بگم، چند تا در بودجه شرکت ها دولت متاسفانه کار انجام داده. اولا میدونید
یه دقیقه میگید آقای حاجی بابایی، یه دقیقه بفرمایید.
ببینید دولت این حرف مهم من همشونا.
آره.
دولت محترم یک ماه قبل از اینکه بودجه رو بیاره بودجه شرکت ها رو آورد برای ما.
بله بله.
1,300,000 میلیارد تومان بود.
بله یادمونه.
وقتی که لایحه رو آورد شد 1,400 تا 100,000 تا بهش اضافه کرد.
درست.
اینا رو کجا اضافه کرد؟
خب اینقدر شرکت ها زیادن که دیگه نرسیده بوده شاید همه رو جمع وجود کنه.
نه. اولین کاری که کرد اینه که قیمت دلار را دولت در شرکت دولتی به جای 4,200 11,000 تومان کرده. یعنی مثلا وزارت نیرو،
خب
وزارت نفت، وزارت گوناگون، شرکت گوناگون باید دلار 11,000 تومانی بخرن. وقتی دلار 11,000 تومان میخره خدمات چه باید چجوری بفروشه؟
با همون 11 تومان بفروشه.
بالا پدرت رو بیامرزه. همینه. ما حدود 100
خب این جمله رو تمومش کنیم. پس اگه با 11 تومن بفروشه فردا میگن که آقا گازوئیل در فوب خلیج فارس اینقدر قیمتش، پس بعد عوض بشه، برق در منطقه اینه و اینطوری دیگه.
من دارم به شما عرض میکنم هیچ کدومش فعلا تحقق پیدا نکرده. مردم بدونن که تو لایه ها آمده. مجلس باید رسالت خودش اینجا نشون بده. این که من دارم میگم، نه این که اولش گفتم بودجه دولت باید بندازیم بیرون، دولت رو مشکل ایجاد کنه، من اینو نمیگم، من بحثم این چیز دیگریه.
درسته.
دولت باید شفاف و روشن بیاد تو مجلس برای من بیان بکنه که شما، آخه میدونی متاسفانه همین مجلس، من ایراد به همین مجلس هم دارم.
آیا حاجی باید ما 30 ثانیه فرصت داریم، ببخشید.
بله، من سال گذشته در همین مجلس پیشنهاد دادم که اجازه گران کردن حامل های انرژی رو در برق و اینا به دولت ندید. سه بار رای گیری کردیم، رای نیاورد، دوباره آوردن، تخلف کردن، آخرش مصوبش کردن. یعنی به دولت اجازه دادن تو میتونی قیمت برق تغییر بدی. این مصوبه مجلس بود.
بله.
حالا شروع بازش کنه برای وقت بعدی دیگه.
با امید خدا. آره، دست شما درد نکنه. آه خیلی ممنونم، متشکرم، ظهرتون بخیر و خدا حافظ شما. این گفتگوی دوم برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم در رابطه با بودجه 99. خب بخش دیگری که در بودجه مطرح هست بخش درآمدهای دولت هستش که برای خودش پیش بینی کرده. در بودجه سال 1399 پیش بینی درآمد 195 هزار میلیارد تومانی از موضوع مالیات ها و البته تعرفه های وارداتی و گمرکی است که گفته میشه حدود 20 هزار تاش از محل تعرفه های گمرکیه، یعنی 175 هزار تا خالص مالیاتی است که سال آینده دولت میخواد بگیره. خب این اگر به معنای این باشه که ما بخوایم فشار مالیاتی رو بر مردم بیشتر کنیم، کسانی که الان مالیاتی رو دارن میپردازن، چه کسبه چه کارمندان چه فعالین اقتصادی، خب تو شرایط رکود آسیب زیادی رو برای فعالین اقتصادی داره. اما اگر این به معنای کشف پایه‌های جدید مالیاتی باشه، فراریان مالیاتی رو بخوایم شناسایی بکنیم، این اتفاق خیلی خوبی به نظر میرسه. در رابطه با این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر غیبی پور، کارشناس حوزه مسائل اقتصادی، در رابطه با پایه‌های جدید مالیاتی. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
سلام جناب آقای مروین، ظهر جناب آقایم بخیر باشه و اوقات خوشی داشته باشه.
سلامت باشید انشالله. من کلیت بحث تا اونجایی که میفهمم و میدونم گفتم، حالا شما هم یه توضیح خیلی اجمالی بدید، بعد بفرمایید اگر قراره که پایه جدید مالیاتی اضافه بشه چه کسانی کاندیدای اول این موضوع هستن.
بله، من خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض کنم که اصولا افزایش نرخ مالیاتی با افزایش هزینه دو گونه متفاوت داره. ما وقتی میگیم افزایش هزینه، از یه منابع مشخصی که تو بودجه هست هزینه تغییر میکنه. در بخش مالیات ها افزایش ها تقریبا به سه بخش تقسیم میشه. یک هزینه مالیاتی، یک درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل شناسایی بشه. اولیش معدیان موجود هست، یعنی کسانی که میشناسیمشون. دومین کسانی هستن که اینا رو نمیشناسیم، باید معرفی بشن، حالا یا در طول استرحان میگن در طول مالیات قرار داده بشن. سومین گروهی که بحث مالیات هست که این افراد نشناخته شدن، نه در طول و نه قانونی براشون داریم، یعنی سه گروه هستن.
درست.
تو گروه اول تو دنیا میگن بهترین روش اینه که در قالب همین ماده 97 قانون مالیات مستقیم کیفیت رسیدگی رو ارتقا بدیم، یعنی هم از نظر مأمور، هم مدارک، هم اسناد اونقدر کیفیت جدی باشه، متقن باشه، مستند باشه، مستدل باشه که طرفین راضی بشن و چانه زنی تمام بشه، مالیات پرداخت بشه.
بله.
در کیفیت رسیدگی ما به دلایلی الان مشکلاتی داریم. مشکلاتیه یه مدار به هر حال اون سیستم بانک‌های اطلاعاتی پویایی وجود نداره، با بانک ها به هم مرتبط نیستن، اطلاعات به روز نشده، طرح جامع شروع شده در مراحل وسط کارند، نهایی نشده،
هنوز صندوق مکانیزه فروش نیومده، هنوز اتفاقات اینجوری نیفتاده،
کیفیت به هر حال مخدوش کرده و ما از کیفیت بشه یه مترقی برخوردار نیستیم. یعنی ما امتحان ادعا کنیم که ما کیفیت مالیاتیمون کاملا سیستمیه، بلکه نه سیستمیه نه سنتی، بینابینه به قول معروف. تو سال 98 که الان ما سال 99 که ما بود نظرمون هست، یه گروه هستن که قانون داریم براشون ولی در تور قرار نگرفتن. اینا اصولا وقتی هم که شناسایی بشن، سیستم مالیاتی نیست که امروز که شناسایی شد فردا یا تو همون مالیات تو همون سال مالیات کامل وصول بشه.
بله.
بلکه فرایند مالیاتیشون برمیگرده به اون به اصطلاح سازوکارهایی که ما داریم. یعنی فرایند مالیاتیشون شاید یک سال یا دو سال دیگه اثرش بیاد تو سبد مالیاتی.
آره.
و اثرش بیاد تو بودجه. حالا بخش شاید در همون سال هم وصول بشه ولی اصولا اثرش به هر حال اینا به اختلاف برسه، به دادرسی برسه، فرسایشی میشه، تدریسی میشه. اون بخشی که اصلا دیده نشده و تو تور قرار نمیگن، قانونی هم براش نداریم، مثلا خانه های خالی که جدید، آیدی درآمد جدید،
مناطق آزاد هم همینطوری بله. میشه دیگه.
مناطق آزاد تقریبا تو این لایه هم همین الان میتونن با یه تغییر به اصطلاح در قالب ماده 143 که در قانون مالیات مستقیم هست، همونطور که تو 141 هم صادرات تغییر کرد، 145 هم الان هم 143 و هم 145، این دوتا میتونن هم رو سپرده ها که معافیت داره هم رو کیفیت مناطق آزاد تو همه قانون بودجه هم میشه رسیدگی کرد. حتی اون بحث سپرده ها، حالا قرار نیست سپرده های ریز باشه، مثلا آمارهای بالاتر بگیرن، تدریجیش کنن، بگن مراحل بعد. تو بخش مناطق آزاد هم همینطور اون بحث معافیت هنرمند و به صلاح درآمدهای سرشار هم باز الان مجلس بحثش بازه. درست دولت پیشنهاد نداده ولی میتونن در قالب پیشنهاد تکمیلی به همین بحث بوجه اضافه بشه. اون افزایشی که امسال دولت گذاشته، ببینید 50,000 میلیارد تومان نسبت به 98 بار افزایش داده باشه.
آقای غیبی پور یک دقیقه وقت داره.
آره. این از منابع موجود یقینا تحقق پیدا نمیکنه. یعنی ما نمیتونیم رشد 30% بدیم به این کسانی که الان معدی ما هستن. معدی ما خیلیشون رو مبنای صفر تو مشاغل امسال تحقق پیدا کرده، این سال به سال قبل 0% افزایش داشتن. پس اون تراکنش های بانکی، کارت های بازرگانی، منابع جدید، حساب ها و مناطق آزاد میتونه در قالب اون افزایش سرشاره که دولت میخواد دیده بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای غیبی پور. فرصت نداریم بیشتر در موردش صحبت بکنم، اما ممنونم، متشکرم، ظهرتون بخیر و خدا حافظ. گفتگوی دیگری بود تقدیمتون کردیم با جناب آقای غیبی پور، کارشناس اقتصادی، در رابطه با پایه‌های مالیاتی. خب گفتگوی دیگری میخوایم الان تقدیمتون بکنیم در رابطه با رزمایش بزرگ دریایی که در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان در حال برگزاری است. رزمایش سه کشور ایران، روسیه و چین که با فرماندهی و مدیریت ایران در حال برگزاری است. این اتفاق خیلی مهم تأثیرات زیادی رو در مناسبات منطقه‌ای داشته و بازتاب‌های گسترده‌ای رو هم داشته که در این رابطه گفتگو می‌کنم با جناب آقای امیر دریادار تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش و سخنگوی این رزمایش. آقای امیر دریادار تهانی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، ظهر شما هم بخیر، خسته نباشید، خدا قوت.
خدا قوت بده به شما، ایشالله هر جایی که هستین تنتون سالم باشه و پرچمتون بالا و بلنده. ایشالله بفرمایید برامون تعریف بکنین از اتفاقاتی که امروز در رزمایش افتاده و اهدافی که امروز دنبال کردیم به کجا رسیدید و چه تأثیراتی در منطقه داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومین روز اجرای رزمایش مرکب دریایی چین رو پشت سر میذاریم.
بله.
و امروز فعالیت های بسیار فشرده از سرگاه امروز آغاز شد.
آره این... شدند. ما چون صداتون رو یه مقداری با تأخیر و با قطع وصلی بس. داریم. آره
الان صدامو داریم؟
الان صداتون خیلی خوب شد. آره.
بله.
وسط دریایید امیر؟ کجایید؟
فعالیت
خب
یگان ها به چند ناوگروه تقسیم شدند، برای هر کدوم وظیفه و هدف مشخصی تعریف شده. دو مورد خیلی مهم و جزء تحریزی ها و برنامه ریزی ها بود. اولی مورد شناوری که مورد تعرض دزدان دریایی قرار گرفته بود که با مشارکت نیروهای شرکت کننده هم از نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین یگانهای میهمان روسی و چینی نسبت به رهایی اون شناور مورد نظر اقدام شد. مورد بعدی شناوری بود که دچار مشکلاتی مثل آب گرفتگی و حریق و آتش سوزی در اون کشتی مواجه شده بود که باز یگانهای شرکت کننده که عرض کردم با ورود به اون شناور هم با حریق مبارزه کردن و اونو مهار کردن و همین که مسائل مشکلاتش رو برطرف کردن و به افراد صدمه دیده کمک و امداد پزشکی انجام شد و شناور رو به یک بندر امنی هدایت کردن.
بله.
در ارتباطاتی که چند روز قبل با عیزان رساله داشتم، تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات رو میگفتن تشریح کنید و توضیح بدید یعنی چی.
بفرمایید برام توضیح بدید.
الو صدا میاد؟
بله بله داریم گوش میدیم، بفرمایید.
بله عرض کنم خدمتون که میدونید اقیانوس هند به عنوان یک مسیر ارتباطی جهانی در حوزه منابع انرژی به یک مرکز اقتصاد جهانی در قرن 21 تبدیل شده. کشورهای مهمی هم از کشورهای که حاشیه اقیانوس هستند و هم کشورهای غیر حاشیه‌ای به همین دلیل چشمنداز اقتصادی مجذوب اون شدن که در این منطقه فعالیت جمعی انجام بدن.
درست.
ضمن این که در این منطقه بلایای طبیعی زلزله سونامی در این اقیانوس مسبوق به سابقه است، مسئله امنیت دریایی بسیار حائز اهمیته.
درسته.
و این کشورهای حاشیه اقیانوس هند و غیر حاشیه در این سالهای اخیر خیلی تلاش کردن تا با استفاده از قابلیت‌های فردی برای تأمین امنیت دریایی و کمک‌های بشردوستانه و امداد و نجات پای کار بیان.
بسیار عالی.
و این ابتکار جمهوری اسلامی ایران بود که امسال میزبانی قدرت‌های دریایی رو بر عهده گرفت و تو این زمینه تبادل تجربیات خیلی خوبی انجام شد که انشالله فکر می‌کنم تا ماه‌ها و هفته‌ها بعد از اجرای این رزمایش هم
سرفصل
خبرهای رسانه ها باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم، به شما افتخار میکنیم، براتون آرزوی سلامت میکنیم. ایشالله همه دلاورانی که در نیروی دریایی و همه دلاورانی که در ارتش و سپاه برای اقتدار کشورمون تلاش میکنن سالم باشن، سلامت باشن و روز به روز پیروز باشن. ممنونم امیر دریادار تهانی که در گفتگو ما شرکت کردید.
ممنونم. اگه صدا قطع شد دیگه فاصله و دریا و ساحل دیگه به صلاحیت امکانات
عالی بود. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. خدا حافظ شما.
از شما شن... خدا حافظ.
متشکرم. سلامت باشید. این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم. از همراهی شما عزیزان شنونده تشکر میکنم و امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و ایام بر وفق مرادتون باشه. من از محضرتون خداحافظی میکنم و سرکار خانم پارسانیا تشریف میارم و بحث رو و رادیو گفتگو رو ادامه میدهن. خدا نگهدارتون.